بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 495، سطر هفتم. علا ان جمیع ذالک ینتقض اذا کان المتحرک فیه، یعنی المسافه قد عرض فیه فصول بالفعل و انصار بعضه اسود و بعضه ابیض. بحث در این داشتیم که بین حرکتین سکون فاصله می شود یا نه. گروهی اتصال دو حرکت رو اجازه دادند، مجوزین نامیدیم ایشون، دلیلشون رو خوندیم و رد کردیم. سه دلیل داشتن، هر سه رو رد کردیم. گروهی دیگر مانع از اتصال بودند، مانعین نامیدیم ایشون. اونها معتقد بودند بین حرکت این واجب است که سکون فاصله شود. استدلال اونها رو هم که چهار تا بود ذکر کردیم. حالا میخوام رد کنیم. در جلسه گذشته رد اولین دلیلشون رو شروع کردیم و به یک رد اون دلیل رو رد کردیم. حالا میخوام به رد دوم اون دلیل رو رد کنیم. یعنی ابن سینا میخواد اشکال دوم بر اون دلیل بکنه. در اشکال دوم مسافت رو ملاحظه میکنه، مسافت حرکت رو، و تقسیمش میکنه به اقسامی. اگر مسافت منشأ، اگر انقسام مسافت منشأ انقسام حرکت شود، چنانچه قبلا گفتیم میشود، لازم میاد که ما حرکت‌های متعددی داشته باشیم که هر کدام جزء اون حرکت اولی هستند. یعنی حرکت اولیه رو تقسیم کردیم به اقسامی و اجزایی پیدا شد که هر کدام از این اجزا رو ما اگر حرکت مستقل قرار بدیم، حرکت‌های متعدد درست میشه. تقسیم مسافت رو ابن سینا دو جور فرض میکنه. یکی این که به توسط عرض تقسیم شود، یعنی مسافتی داریم، یه جاده مثلا ممتدی داریم، قسمتش رو به رنگ سفید رنگ میکنیم، قسمتش رو به رنگ سیاه رنگ میکنیم. این مسافت به توسط عرضی که عبارت از رنگ تقسیم میشه. اما تقسیم فکی تو این مسافت نداریم. اینطور نیست که قسمتی از این مسافت رو از قسمت دیگر ببریم. فقط با عرض تقسیم میکنیم. بالاخره مسافت تقسیم میشه. فرض دوم ایشون اینه که مسافت رو فکن تقسیم کنیم، یعنی اتصالش رو ببریم به طوری که تماس بین اجزا باقی بمونه ولی اتصال باقی نمونه. حالا یا به این صورت که مثلا فرض کنید فقط یه برشی بزنیم این وسط رو، مثل دوتا سنگی که کنار هم میذاریم بینشون درزه ولی به هم تماس دارن، متصل نیستن ولی تماس دارن، به اون صورت باشه. یا این که مثلا نه، تو این جاده یه چوبه باریکی بکنیم که این انفصال خوب روشن بشه. البته اینو ابن سینا نمیگه، اون تماس رو میگه، ولی خب این حالا واضح کننده تره. تقسیم فکیست به فک خیلی واضح. اون تقسیمی که ابن سینا میگه تقسیم فکیست به فکی که شاید خیلی واضح نباشه، ولی این واضح تره. علی حال جاده یا این مسافت داره تقسیم میشه. این دو نحوه تقسیم رو ایشون در مسافت فرض میکنه. حالا اگر بین اجزا ما سکون فاصله کردیم، مثل این است که بین دو حرکت متعدد سکون فاصله کنیم. و اگر دیدیم بین اجزا سکون فاصله نشد، میابیم که بین دو حرکت متعدد هم میشه سکون فاصله نشه. مستدل واجب میدونه تخلل سکون رو. ما اگر این وجوب رو برداریم استدلالش باطل میشه. و ما در این نقضی که میکنیم همین کارو میکنیم، وجوب رو برمیداریم. میگیم در وقتی که شخص یا متحرک داره این جاده چنینی رو عبور میکنه، از جزء حرکت وارد جزء دیگر حرکت میشود بدون اینکه این وسط سکون فاصله بشه. توجه کنید ما الان اجزای حرکت رو در امتداد هم گرفتیم، مثل اون حرکت رفت و برگشت یا مثل حرکت صعودی نزولی قرار ندادیم. اجزای حرکت در امتداد هم شدن، یعنی یک حرکت مستقیم داری تقسیم میشه به اقسامی و به اجزایی. اون وقت این حرکتی رو ما طی میکنیم، حرکت بعدی رو هم به همون حرکت قبلی میچسبونیم بدون اینکه سکون بینش فاصله بشه. بین اجزای حرکت ما سکون فاصله نمی کنیم، ممکنه فاصله بشه ولی واجب نیست. پس بنابراین میتوانیم مسافتی رو یا متحرک کنفی رو به قولیشون تقسیم کنیم به اقسامی، حالا چه تقسیممون به وسیله عرض باشه چه تقسیممون به وسیله پک باشه، و بعد این اقسام رو عبور کنیم و از هر قسم حرکت به قسم دیگر وارد شویم بدون تخلل سکون، بدون اینکه سکونی در این وسط فاصله بشه. اگر چنین شد پس معلوم میشه بین دو حرکت، حالا دو حرکت مستقل میخواد بشه یا دو جزء حرکت، فرق نمیکنه، بس ما هر دو رو شامل میشه، بین دو حرکت ممکن است سکون فاصله نشود و این دو حرکت به هم متصل بشود. با این بیان قول کسی که تخلل سکون رو بین حرکت واجب میداند نقص کرد، وجوب ازش گرفت و همین برای ما کافی بود. صفحه 495 این سطر رفتم. الا ان جمیع ازالک ینتقض، ما یک بار در اشکال قبل، اشکال اولی که بر این دلیل اول کردیم، یک بار گفتیم آنی را اراده میکنیم که ابتدای زمان مفارقته و این رو منطبق شدیم با همون آن مماسه، گفتیم آن مباینت همون آن مماسه است، یعنی آنیست که همون مباینت در شروع نشده و حاصل نشده، مباینت بعد از این حاصل میشه. چه اینو توضیح دادیم. یه بار دیگه هم گفتیم مرادمون از آن اون آنیست که بتونیم بهش بگیم که درش بتونیم درش این حکم کنیم که اشیاء مباینه، و اینو از اون بعد المنتها تا رسیدن متحرک به مبتدا گفتیم هر آنی رو شما دست بذارید میتونید درش بگویید که اشیاء فیه مباینه. اون آنم بحث کردیم، گفتیم بین آن مماسه و این آن زمان فاصله است، ولی زمان زمان سکونی، زمان حرکت. یک آنه که اصلا گفتیم جدای از آن مماسه نیست، اصلا دوتا آن درست نمی کنن که بخواد بینشون زمان باشه. یک آنم گفتیم بله با آن مماسه فرق داره و بینشون زمان هست، ولی زمان زمان حرکت نه زمان سکون. حالا می فهمد جمعی از آره، یعنی چه فرض کنی آن اول باشه، چه فرض کنی آن وسط باشه، که اون آنی که جدایی از آن مماسه نیست اون رو ملاحظه کنی، یا آنی رو که جدایی از آن مماسه است ملاحظه کنی، بینشون اصلا دو آن قائل نشی که بینشون زمان بذاری، یا دو آن قائل بشه بینشون زمان بذاری، زمان زمان سکون بگیری، زمان حرکت بگیری. هر کدوم از این کارا رو بکنی ما یک نقضی بر تو وارد میکنیم که در اونجا معترف میشی به این که تخلل سکون واجب نیست. الا ان جمعی ازالک ینتقض، اگر متحرکون فیه یعنی مسافت، قد عرضه در اون مسافت فصولون بالفعل. فصول در اینجا به معنی لغویشه، به معنی اصطلاحی نیست. فصول یعنی جدایی ها، تکه تکه شدن ها. اگر در مسافتی یا به قولیشون متحرکون فیهی، ضمیر عرضه فیه را مذکر آورده به اعتبار متحرکون فیه، اگه مؤنث می بود میگفتیم به اعتبار مسافت، هر از فیه یعنی در این متحرکون فی، جدایی های بالفعلی یعنی قسمت هایی، تقسیم کردن هایی، این مسافت و متحرکون فی تقسیم شده، دو جور تقسیم میشه، یک به انصار و از او اسفر و از او ابیض، یعنی به وسیله عرض تقسیم کنیم، که بعضی قسمتش بشه سیبیل، بعضی قسمتش بشه سیاه، از این طریق این مسافت تقسیم بشه. دو، او کان اجزا اون، او کان اجزا ان منزودتن علت تماس، یا اون متحرکون فی اجزایی باشد که چیده شدند این اجزا منطقه علت تماس، نه علت اتصال. علت تماس یعنی لا علت اتصال، تماس واجب نیست. چنانچه ما فرض کردیم یه جوبن بکنید بازم تقسیم صدق میکنه، این علت تماس میخواد علت اتصال رو خارج کنه، نمیخواد بفهمانت حتما تماس باشه، میخواد بگه اتصال نباشه. چون اگر اتصال بود دیگه تقسیم نیست، اگر این تیکه با اون تیکه متصل بود این دیگه تقسیم نشده، این یک مسافت واحده. وقتی ما تقسیمش میکنیم که اتصال رو به هم بزنیم، حداقل تماس باشه. حالا از تماسی خود بیشترم، یعنی از تماس بالاترم که تماس نباشه بلکه جدایی کامل باشه، مثل همون کندن جوب، اونم ببیند. فکانت هناکه حدود بالفعل، هناکه یعنی در این متحرک‌الفعل با این تقسیمی که ما کردیم حدود بالفعلی درست میشه. حدود بالفعل یعنی تقسیماتی، مرزهایی که باعث میشود تعدد اجزای حرکت رو، و به تبع باعث میشه تعدد حرکت رو، که حرکت ها متعدد میشه. دیگه بقیهش ابن سینا نگفته، بقیهش ما اضافه میکنیم. در حالی که، این در حالی که رو باید تو کتاب بنویسیم، در حالی که تخلل سکنات بین این حدود بالفعل نداریم. حدود بالفعل درست شد ولی تخلل سکنات بین این حدود درست نشد، یعنی واجب نیست. پس شما که میگفتید بین حدود حرکت باید تخلل سکون داشته باشیم، واجب است و باید این چنین باشه، حرفتون باطل شد. معلوم میشه که بایدی نداریم، وجوبی نداریم. خب این نقض بود که ابن سینا وارد کرد. احتمال دیگری رو در اینجا مطرح میکنه که با آمدن این احتمال این نقض از بین میره، ولی توجه کنید اون احتمال مستلزم یک مبنای غلطی است که فیلسوف به اون مبنا معترف نیست. پس باید این احتمال رو نتیجه گرفت، ولی خب ایشون مطرحش میکنه و ردش هم نمیکنه. شاید رد نکردنش به خاطر همین باشه که بالاخره واضحه که با مبنای فیلسوف مخالفه. احتمال اینه که در همین حدود بالفعلی که برای مسافت پیدا شده سکناتی فاصله شود، منتها سکنات غیر محسوس، ما حالیمون نشو متوجه نشیم، و همین سکنات باعث بشه که حرکت همراه سکنات کنتر بشه از حرکات بی سکنات. اینجا اگه بخوام یه مثالی بزنیم که حرف ابن سینا رو خوب بفهمیم، اینطور میگیم. فرض کنیم دو تا جاده است موازی هم، هر دو هم به اندازه هم، یکی تقسیم میکنیم، جوبه های توش به پهنای جاده میکنیم، یکی دیگر رو همینطور یک دست میذاریم تا آخر، متصل بدون تقسیم. دو تا ماشین تو این تا جاده حرکت میکنه، یکی تو این جاده یکی تو اون جاده. ماشین وقتی از اون رو جوبه رد میشه، جوبه ها رو خیلی وسیع نمیکنیم که چرخ ماشین بیفته توش، خیلی باریک، به طوری که ماشین بیاد رد شه فقط اون کسی که تو ماشین نشسته یه حرکت مختصری احساس کنه که ماشین از روی یه چیزی رد شد. یا یه سرعتگیرهایی رو میذاریم وسط جاده، جوبه نمی کنیم، سرعتگیر کوتاهی میذاریم به طوری که این راننده بتونه این سر سرعتگیرها توقف نکنه، سریع بیاد رد شه بره و سرعتگیرها رو رد کنه. خب حالا این ماشینی که تو این جاده پردست اندازه با اون ماشینی که در جاده صاف داره حرکت میکنه، هر دو دارن حرکت میکنن، ولی به ظاهر اون که در جاده صاف حرکت میکنه زودتر به آخر جاده میرسه تا اینی که تو جاده پردست انداز حرکت میکنه. و این نشون میده که تو این جاده پردست انداز یه سکناتی فاصله شده بین این قسمت ها و اقسامی که ما برای حرکت درست کردیم. این سکنات خیلی محسوس نبودند، لذا حرکت کنتر شده. پس احتمال میدهد که ما در سر این مرزها قائل بشیم به اینکه سکناتی فاصله میشند و همین سکنات میتوانند حرکت دارای این سکنات رو کنتر کنند از حرکت دیگری که اون حرکت مشتمل بر این سکنات نیست. این احتمالیشون میده. خب با این احتمال نقض دیگه برطرف میشه، نقض برطرف میشه و ثابت میشه که سکنات بین مرزهای این حرکات فاصله شد.
این واقعیت همینجوره. چرا میگه بعید نیست اینجور باشه؟ جاده با این کیفیت داشته باشه با جاده
چه جاده ای که من با این جاده رو توجه کنیم من به این کیفیت درستش کردم. ابن سینا دو تا فرض کرد، گفت جاده ای که با رنگ تقسیم بشه، که این با جاده کناری که با رنگ تقسیم نشده فرقی نمیکنه، این هم متصل اون هم متصل، دو تا ماشینا که با هم حرکت میکنن هر دو با هم با یه سرعت با یه سرعت معین هم میرن، اینا من یادم رفتم، هر دو ماشین با یه سرعت معین میرن، نه که یکی تون تبیجی کنتر، اینو باید اضافه کنیم، من اینو یادم رفتم، دو تا ماشینی که با سرعت یکسان دارن حرکت میکنن تو این جاده، یه جاده بیرنگ یه جاده رنگدار، خب چه فرقی میکنه؟ هر دو با هم میرسن، تخلل سکناتی نیست، بعید نیست تخلل سکناتو بشه. یکی دوم اونجا که با تماس فرق کنن، نه اونی که من گفتم، اون که من گفتم جوبه میکنی، خب اون احتمال قوی فرق میکنه، یعنی بالاخره ماشین که دست انداز میفته از رو سرعت گیر رد میشه، هر چقدر هم سریع بره مثل اون ماشینی که دو جاده صاف راه میره نمیتونه حرکت کنه. این فرض من بود، فرض ابن سینا این بود که جاده به وسیله رنگ تقسیم بشه و وسیله اجزایی که مماثل همان تقسیم بشه، نه اجزایی که من دارم فرض میکنم که بینشون سرعت گیره یا بینشون جوبه آبه. اونی که من دارم فرض میکنم تقریبا تخلل سکنات درش لیس بعید نیست بلکه حتمیه، اما اونی که ایشون داره فرض میکنه لیس بعید، لکنه او لیس بعیده نه، یعنی بعید نیست که سکنات فاصله بشه. توجه کنید این که لیس بعیده میگه تو فرض خودشه، بلون فرضی که من دارم فرض میکنم دیگه از لیسه به بعید میگذره، یعنی ثابت میشه که هست، یعنی این چنین سکونی هست. اما من این فرض رو عمدن مطرح کردم که مطلب رو روشنش کنم، بلون فرض ایشون این نیست که من میگم، فرض ایشون اینه که جاده رو وسیله رنگ تقسیم کنید یا وسیله اجزای مماثل هم تقسیم کنید، نه به وسیله اجزایی که جوبه بینشون فاصله است یا سرعتگیر بینشون فاصله است. نه، اجزای مماثل به هم دست اندازی چندانی نداره. فرض کنید که فرض کنید ما جاده ای رو اسفالت کردیم، جاده دیگه رو آجر فرش کردیم، یا سنگای فرض کنید که همین که سنگای که تو صحنه میذارن، سنگای چکشی که ماشین روش لیز نخوره، از اونا فرش کرده باشیم، این سنگا به هم اتصال دارن، ماشین تون روش هم راه میره مثل اسفالت، کم از اسفالت نمیاره، و این دو تا ماشینا هر دو با هم با سرعت مساوی میرن، هر دو هم با هم میرسن، پس تخلل سکناتی نشده، لیس بعیده که تخلل سکنات بشه. پس کلمه لیس بعیده ایشون با فرضی که کرده درسته، لکنه لیس بعیده ان یقال که انه اذا عرض ذلک، ذلک یعنی انقسام مسافت و به تعبیر ایشون فصول بالفعل برای مسافت، حالا چه این فصول به توسط اعراض باشد چه فصول به توسط تقسیم پکی باشد که اجزا رو به هم مماس کند، بعید نیست که بگوییم اذا عرض ذلک وجب ان یقع عند الفصول بالفعل وقفاتون، وقفاتون فاعل یقعه، بعید نیست که بگیم عند الفصول بالفعل، بالفعل هم قید فصوله، در کنار این فصول بالفعل وقفاتی حاصل می شود و تکون الحرکت و ابتا من حال ولم تکون، ضمیر منها به حرکت برمیگرده، ضمیر لورم تکان به وقفات برمیگرده، عبارت اینطور معنا میشه حرکت با این وقفات ابت از همین حرکت لولم تکن این وقفات، حرکت با این وقفات کنتر می شود از همین حرکت به شرطی که وقفات نباشد. چه توضیح دادم؟ دو تا جاده فرض کنید، ماشینی که دو تا ماشین هم که با سرعت مساوی میرن، تو این دو تا جاده بندازید، یکی حرکت با این وقفات رو دارد، دیگری حرکت بدون این وقفات رو دارد. حرکت اونی که این وقفات رو دارد کنتر است از حرکت اونی که این وقفات رو ندارد. اینوشو میگه لکن نهو لیسه به بیده، به صورت یه احتمال میاره. اما این مخالف است با مبنای حکما. حکما معتقدند که بطء حرکت به خاطر تخلل سکنات نیست. همونطور که قبلا خوندیم، بطء حرکت به توسط موانع خارجی و داخلی است. الان در اینجا به خاطر وقفات و تخلل سکنات داره حرکتی رو ابطم میکنه از دیگری، و این با مبنای حکما سازگار نیست. پس این احتمال رو ایشون نمیپذیره. ولی اگر کسی این احتمال رو بپذیره، بعید نیست که چنین حکمی بکند که سکنات فاصله شدن و حرکات ابطر شدن. اون حرکات ابتر شدن از این حرکات، یا اون حرکت ابتر شد از این حرکت. خب اینو من عرض کردم، خلاف مبنای حکم است. ولی خوب دقت کنید، بحثی رو که ابن سینا تر کرده، این بحث ایجاب میکند که حکم همین باشد. چه متکلم بخواد حکم کند چه حکیم، مخالفت با مبنای حکیم هم لازم نمیاد. ابن سینا نگفته اگر حرکت بطی است کشف کن که تخلل سکنات شده. اگه اینطور میگفت خلاف حکما گفته بود. میگه چون تخلل سکنات شده پس حرکت بطی میشه. این دیگه واضحه، همه قائلن که اگه تخلل سکنات بشه حرکت بطی میشه. چه متکلم، چه فیلسوف. پس عبارت ابن سینا این نیست که چون بطی است کشف کن که تخلل سکنات شده. اگه اینطور میگفت خلاف مبنای حکیم بود. اما اینطور میگه، میگه چون تخلل سکنات شده پس حرکت بطیه. به این همه قائلن. اگه به این حرکات تخلل سکنات بشه، همه معتقدن که حرکتی که دارای تخلل سکنات ابتر از اون حرکتی که فاقد سکناته. چه متکلم چه فیلسوف، هر دو اینو معتقدن. پس این عبارت خلاف مبنای حکیم نیست. بنابراین احتمالی است که ابن سینا مطرحش کرده و به این احتمال میشه ملتزم شد، منتها در حد لیس ببعیده. تموم شد. ابن سینا نقض و وارد کرد بر این مستدل و بیان کرد که تخلل سکنات، اول نقص کرد گفت تخلل سکنات واجب نیست، بعد احتمال تخلل سکنات رو داد. دقت کنید فرقی هم نذاشت در این احتمال تخلل سکنات، فرقی نذاشت. این جاده رو قطع قطع کنید، تخلل سکنات رو احتمال داد گفت لیسه ببعیده، یا جاده رو با رنگ تقسیم کنید که قطع قطع نشه، بازم احتمال تخلل سکنات رو داد. احتمال تخلل سکنات در هر دو فرض گفت، چه در فرضی که جاده تقسیم فکی بشه منتها اجزاش با هم تماس داشته باشند، چه در فرضی که اصلا تقسیم فکی نشه بلکه تقسیم به توسط عرض و به توسط رنگ تقسیم بشه. در هر دو حکم کرد به این که لیسه به بعیدن که تخلل سکنات رو داشته باشیم. از اون نه بعضهم داره تفصیل رو نقل میکنه که بعضی ها تفصیل دادن، گفتن تخلل سکنات در اون فرضی که جاده رو قطع قطع میکنیم میپذیریم، اما در اون فرضی که جاده رو به توسط رنگ تقسیم کنیم نمیپذیریم. تخلل سکنات اونجا نمیپذیریم، چون معلومه جاده در اون صورت مثل جاده متصله، یه رنگی روش ریختیم، رنگ چیزی رو عوض نکرده. بنابراین باید بگوییم که اگر جاده به توسط فک تقسیم شد و قطعه قطعه ای که به هم مماسند به وجود آمد، تخلل سکنات بین اعضای حرکات محتمله، یا به قولشون لیس به بعیده. اما اونجا که جاده به توسط رنگ داره تقسیم میشه، به توسط عرض تقسیم میشه، اونجا نمیتونیم تخلل سکنات رو قبول کنیم، حتی با عنوان لیس به بعیده، یعنی به عنوان محتمل. اون با جاده صاف یکیه، با جاده متصل یکیه، اون جاده با این جاده یکیه، تخلل سکنات درش نیست. بله، این جاده نسبت به رنگ تقسیم شده، یعنی گفته میشود چند رنگ شده، اما نسبت به متحرک که تقسیم نشده. نسبت به متحرک این جاده با اون جاده که هیچ رنگی روش ریخته نشده یکیه. پس بالقیاس علل متحرک این جاده با اون جاده یکی، بالقیاس علل رنگی که ریختیم جاده فهم میکنه، رنگ جاده رو تقسیم کرده، انقسام هم به اعتبار رنگه، ولی انقسام به اعتبار متحرک نیست. و و مهم در حرکت این متحرکه، نه اون رنگ. حرکت این متحرک با حرکت اون متحرکی که تو اون جاده بی‌رنگ داره راه میره یکی، همونطور که اون تخلل سکنات نیست، اون تخلل سکنات نیست. بله، اگه بالقیاس جاده رو بالقیاس به اون رنگ ها نگاه کنی میبینی تقسیم شد، بالقیاس متحرک نگاه کنی تقسیم نشده. وقتی تقسیم نشده اصلا توقع تخلل سکنات رو نداری. این حرفیست که بعضی ها گفتن، که ابن سینا میگه گمان میکنن بعضی اینطوری بگن، از اون ان بعضی هم قال عمل مقتوف کذالک، جاده قطع شده کذالک، این چنینه کذالک. من اینطور معنی کردم، ببینید در خط قبل داشتیم وجب ان یقع اندل فصول بالفعل و قفات، این کذالک رو اشاره گفتن به همون جمله وجب ان یقع اندل فصول بالفعل و قفات، یعنی اما جاده ای که مقطوع باشه، اما متحرک مفیه که مقطوع باشه، یعنی قطع قطع شده باشه، فکذالک همینطوره، یعنی وجب ان یقع اندل فصول بالفعل و قفات. نسخه شفا اینجا داره عمل قطوع، البته نسخه مقطوع هم داره، قطوع باشه یعنی قطع قطع ها، اما قطع قطع ها این چنینه، مقطوع باشه چنانچه نسخه شوارقه، یعنی جاده و متحرک کنفی قطع قطع شده، هر دو شیشه. اما خب به نظر میزه که مقطوعی خود واضح داره. خب پس از بین اون دو فرضی که ابن سینا مطرح کرده بود، که یکی انقسام به توسط عرض بود، دیگری انقسام به توسط تجزیه بود، این بعض قبول کرد که اونجا که انقسام به توسط تجزیه باشه و قطع قطع حاصل شده باشه و قفاتی تحقق پیدا کنه، اما اون یکی دیگر قبول نمی کنه. اما ان یکون النهایا توفیه بالفرض، اما این که نهایات فیه، یعنی در متحرکون فیه بالفرض باشد، نسخه شفا در اینجا داره بالعرض و اون بهتره، البته بالفرض هم درسته. اگر نهایات در اون متحرکون فی به توسط عرض پیدا شود، یعنی به توسط رنگ پیدا بشه، یا با فرض ما پیدا بشه، ما نشستیم کنار جاده داریم فرض میکنیم، میگیم اینجا کیلومتر اول، اونجا کیلومتر دوم، ولی جاده متصله، یه فرضی از بیرون بر جاده وارد میکنیم، جاده منقسم نمیشه. این کما بین سواد بلبیاز نشون میده که نسخه بلعرز بهتر از بلفرزه، اگر چه عرض کردن بلفرزم درسته. اما اینکه نهایات در متحرکون فی به توسط عرض تعیین بشه، یعنی این عرض آخرش که رسید باعث بشود که متحرکون فی هم اینجا منتهی بشه، اون عرض بعدی که شروع میشه مثل این که متعرکفی قطعه بعدی رو پیدا کرده، قطعه بعدی پیدا نمیکنه، ولی مثل این که قطعه بعدی پیدا کرده. اگر اینطور باشه فا این نشه جواب اماست. اما در این صورت که نهایات در مسافت و در متعرکفی از طریق عرض درست میشه، فا این نشه شی در اینجا یعنی مسافت، شی لا یکون بالقیاس الی المتحرک ذا حدوده، این مسافت نسبت به متحرک دارای حدود نمیشه. تا حرکت‌های متعددی شما درست کنید و بین حرکت‌های متعدد وقفه‌ها و سکناتی رو فاصله قرار بدید، بلکه این ذاحدود بودن، ذاحدود بودن این متحرک و فیه بالقیاس الی تلک الکیفیات، یعنی بالقیاس به این کیفیات که سواد و بیازه، بالقیاس به این کیفیات شما میتونید جاده رو صاحب حدود کنید، نه بالقیاس الی المتحرک. متحرک داره حدودی نیست، متحرک یک حرکت رو انجام میده روی یک جاده. این جاده بالقیاس به متحرک مرزبندی نمیشه، بالقیاس به رنگایی که روش پاشیدید مرزبندی میشه، و پاشیدن رنگ جاده رو با جاده بیرنگ متفاوت نمیکنه. تا شما بگید تو اون جاده بیرنگ وقفات نیست، تو این جاده رنگا میزی شده وقفات هست. و هوه بالقیاس الی المتحرک، هوه برمیگرده به شی، که شی را عبارت از مسافت گرفتیم، یعنی متحرک و فی، پس هوه یعنی مسافت. هوه بالقیاس الی المتحرک متصلون، مسافت نسبت به متحرک متصله با اینکه رنگ روش پاشیدید. کنه لا بیاز ولا لا بیاز فیه ولا ثبات، این کنه لا بیاز فیه ولا ثبات بیان برای هوه بالقیاس الی المتحرک متصلونه، جاده نسبت به متحرک متصله به طوری که اصلا سواد و بیاز درش نیست، یعنی با اون جاده که روش رنگ نپاشیدید هیچ فرقی نمیکنه. کنه لا بیاز در این متحرک و فیه ولا ثبات، این قول مفصله که تفصیل داد بین دو نوع تقسیم. در تقسیم فکی تخلل سکنات رو احتمال داد، ولی در تقسیم به وسیله عرض احتمال نداد. این عمل مکتوب فکذالک رو من مرتبطش کردم به وجب ان یقین در فصول بالفعل و قفاتون. حالا اگر کسی فکذالک رو اشاره نگیره به وجبه، اشاره گیره به لیسه به بعیده، لیسه به بعیده نمی خواهد، اونم درسته، شاید هم بشه گفت بهتره. سلام علیکم، ما گفتیم عمل مکتوب فکذالک یعنی واجب است که تخلل سکنات داشته باشه. حالا شما بگید عمل مکتوب فکذالک یعنی لیسه به بعیده که تخلل سکنات داشته باشه، که کذالک رو اشاره بگیرید به لیسه به بعید، اینم خوبه، شاید بهتر از اون اولیم است، هرگرچه اولیم درست. خب این تموم شد. ابن سینا میگه هازا لیسا یوجبونی، من از این تفصیل خوشم نمیاد، همون مطلقی که خودم گفتم درسته. بیان ابن سینا توجه کنی، مفصل یعنی همین بعضی که داشت تفصیل میداد، جاده رو بالقیاس به کیفیات ملاحظه کرد، حکمی رو صادر کرد، بالقیاس به متحرک صادر کرد، ملاحظه کرد، حکمی دیگری صادر کرد. جاده رو بالقیاس به دو چیز حساب کرد. ابن سینا میگه که اون مستدلی که استدلال کرد و تخلل سکنات رو واجب قرار داد و ما هم داریم او رو الان رد میکنیم، اون مستدل مانع اتصال حرکتین رو امر بالقیاس قرار نداد، که بالقیاس به کزا چی میشود، بالقیاس به کزا چی میشود. پس این بحثی که شما مطرح کردین کی بود آوردید که بالقیاس جاده بالقیاس به متحرک اون چنان است، بالقیاس به کیفیات این چنین است؟ این بالقیاس آوردن شما ربطی به بحث مستدل نداره، ما داریم با مستدل حرف میزنیم، باید ببینیم او چی گفته، او چه چیزی رو مانع از اتصال قرار داده، مانع از اتصال حرکت ها قرار داده و تخلل سکون رو واجب گرفته. چه چیزی رو مانع قرار داده؟ بلقیاس، امر بلقیاس رو مانع قرار داده؟ یا مرزبندی شدن رو بلقیاس مانع قرار داده؟ او گفته چون بین الحرکت مرز است، پس باید سکون فاصله شود و اتصال ممنوع است. مانع از اتصال رو مرز دار بودن این حرکت قرار داده، نه بلقیاس بودن. بلقیاس بودن اصلا مطرح نشده. گفته چون این حرکت مرز دارد، پس باید از اون حرکت قبلی به وسیله سکون جدا شود. خب مرز رو بیان نکرده، مرز به وسیله رنگ باشه و وسیله فک و تجزیه باشه. اون مرزدار بودن حرکت رو که از طریق مرزدار بودن متحرک فی درست می شود، منشأ تخلل سکون گرفته و مانع از اتصال حرکت این قرار داده. خب این مرزبندی شدن مسافت و به تبع مرزبندی شدن حرکت در هر دو حال هست، که در حالی که مسافت رو با رنگ مرزبندی کنید، که با تجزیه مرزبندی کنید. پس این تفصیل شما اگر چه تفصیلی است که شاید کسی بگه در واقع خوبه، اما با حرف مستدل سازگار نیست. ما داریم برای مستدل اشکال میکنیم، کاری نداریم که واقعیت کیه. این مستدل این چنین گفت: اگر بین دو حرکت مرز گذاشتید، سکون رو باید فاصله کنید. ما الان بین دو حرکت مرز گذاشتیم از طریق مرزی که توی متحرک فی قرار دادیم. خب پس بنابر قول این مستدل باید این حرکت ها سر هر مرزشون سکون فاصله بشه. حالا چه مرز از طریق رنگ باشه، چه مرز از طریق تجزیه باشه. پس تفصیل شما تفصیل بیجاییست نسبت به کلام مستدل. ولی حالا کسی بگه واقعا درسته، تفصیل شما واقعا درسته، خب باشه، واقعا درست باشه، اما با حرف مستدل درست نیست. با حرف مستدل باید همون مطلقی که ما گفتیم گفته بشه، نه تفصیلی که شما دادید. و هایزا لایسا یوجبینی فإنه شنین است لم یکن المانع. اینجا ببینید عبارتها رو ابن سینا یه مقداری مضافان الیهاش رو حذف کرده، ضمیر آورده، یه خود سنگینش کرده. البته مرحوم الهیجی زرنگی کرده اون قسمت های سنگینش رو حذف کرده. قسمت های سنگینه کلام ابن سینا رو اینجا نگفته، فقط یک بخشی از اون مطالب آورده که اصل مطلب رو افاده کنه دیگه. اون قسمت های اضافه شو که ضمیر و اسم اشاره متعدد داره اونها رو نگفته. فإنه لم، یعنی که کتاب مرحوم لاهیجی آسون تر شده از کتاب خودش. هم بعدن وقتی که حرفا رو چیز میکنه، وقتی که حرف ابن سینا تموم میشه، میگه انتها کلامه ما ادنا توضیح، ما ادنا توضیح، یه توضیح کمی هم دادم. توضیحش هم دو قسمه، بعضی جاها یه خورده عبارت عوض میکنه یه توضیح میشه، بعضی جا حذف میکنه. خود همین حذف کردن ادنا توضیح میشه. خب مسلم اگه کل شفاران برداریم خیلی واضح میشه، کل شفار کسی حذف کنه خیلی واضح میشه. ولی یک قسمت از شفارم هست که خب به همون اندازه واضح میشه دیگه. کتاب سنگینه، وقتی هر چقدر شو هست کنی همقدر واضح میشه. پس معدن توضیحین دو فصله، یکی اینکه یه مقدار حرفا رو عوض بدل کردم که این کارشون میکنه، گاهی حرفا رو جملات رو عوض میکنه یه خود توضیح بهتر میده، گاهی مرجع ضمیرها رو ظاهر میکنه که این واسه توضیحه، اما گاهی از اوقات یه قسمت رو هست میکنه و اونم به نظر من توضیحه. حالا شاید خود بعد ملاحظه توجه به این نخواست این مطلب رو بگه، ولی بالاخره اگرم بگه دارد به درستی زده. نه من اون نمیگم که ابن سینا رو بردارید، میگم شبه رو بردارید. ابن سینا رو بردارید برد فلسفه یه دیگه میشه، ولی اگه کتاب شبه رو بردارید اون اخلاقات یه برداشته میشه. فإنه لم يكن المانع، مانع یعنی مانع من الاتصال، مانع عن الاتصال، اتصال حرکات. لم يكن در کلام مستدر مانع، الذي اورده، ضمیر اورده برمیگرده به مستدر، ضمیر مستترش برمیگرده به مستدر، ضمیر بارش هم برمید به مانع. مانعی که مستدل ذکر امر بالقیاس الی شیء نبود. شما دارید مسافت بالقیاس الی متحرک رو میارید، مسافت بالقیاس الی کیفیات رو میارید و مستدل اصلا بحثی از امر بالقیاس داشت. فإنه لم يكن المانع، یعنی مانع از اتصال حرکتین، اون مانعی که مستدل ذکر کرده بود، مانع واقعی کار نداریم، مانع واقعی کار نداریم، مانعی که مستدل ذکر کرده بود. عرض میکنم ما به واقعی کار نداریم که تفصیل مفصل با واقعی میسازه یا نمیسازه. ما میخوام بگیم تفصیل مفصل با کلام مانع نمیسازه، با کلام مستدل نمیسازه. فإنه لم يكن المانع، اگر مانع از اتصالی که این مستدل ذکر، لم يكن، اگر اشتباه گفتم، مانعی که این مستدل ذکر کرده بود امر بالقیاس الی شیء نبود، بل کان این مانع لوجود امر بالفعل که یوصل الی و ینفصل عن و ینفصل عن، بلکه مانع برای وجود امری بود. این امر همون حده، مرزه، یعنی مبدا و منتهاست. امر بالفعلی که این صفت دارد، این صفت یوصل الی و ینفصل عن، این صفت مشخص میکنه که مراد از امر همون حده، امری که به او رسیده میشود و از او جدا میشود، امری که متحرک به او میرسد و از او جدا میشود. البته مجهول گفته ها، یوصل الی و ینفصل عن، هم بهش وصول حاصل میشود هم ازش انفصال حاصل میشود. امری که به او وصول حاصل می شود و از او انفصال حاصل می شود همون حد و مرزه. پس این صفت یوصل الی و ینفصل عن بیان می کند که مراد از امر همون حد. در نسخه ما داره یوصل الی و منفصل عن، در نسخه شفا داره یوصل الی و ینفصل عن. البته ینفصل من دارم می خونم و الا چون فلفل لازمه ینفصل معنی نداره، ولی این ینفصل خواستم با یوصل جورش کنم. میتونیم موصل الی و منفصل عن بخونیم یا منفصل عن بخونیم، هر دو رو اسم بیاریم. میتونیم هر دو رو فعل بیاریم، میتونیم یکی رو فعل بیاریم یکی رو اسم بیاریم که اینجا اینطور کرده. کلام عبارت غلط نیست. من هم اگر ینفصل خوندم نه به خاطر اینکه شما منفصل رو تبدیلش کنید به ینفصل، همینطورم که از خوبه، منتها اون که اگر هر دو اسم باشن، یعنی موصل باشد و منفصل، یا هر دو فعل باشد، یوصل باشد و ینفصل، خب معلومه این عبارت یک دست میشه، از این جهت بهتره. ولی این عبارتشون هم غلط نیست، یوصل الی و منفصل، توجیه باید بشه البته، یه مقدار تقدیر و یه مقدار به هم ریختگی درست میشه، یعنی لازم داره که به هم ریختگی بشه، چون یوصل الی خوبه، منفصلونه باید مبتدا تقدیر بگیرید با هوا منفصلونه. اما اگر فعل باشه یا هر دو اسم باشه نه مشکل نداره. از نسخه شفا عرض کردم هر دو فعله، هر دو فعل، اگر هر دو هم اسم باشه اشکال نداره، اگه اینطور هم که اسم باشه اشکال نداره، ولی خب پیداست اگر هماهنگ باشه بهتره. خب و ها هون ببینید این شد مطلب، این شد بلکانه، یعنی بلکانه مانع اتصال وجود حد. خلاصه عبارت این میشه مانع اتصال وجود حد بود. و ها هونا ذالک الحکم موجودن لاشک فیه، ها هونا یعنی در اونجایی که نهایات مسافت به وسیله عرض تعیین بشوند نه به وسیله تجزیه، یعنی همون موردی که مفصل حکم کرد به اینکه تخلل سکنات نداریم، هم هاهان یعنی اون، همونی که گفت اما ان یکون نهایات فیه بالعرض یا بالفرض کما بین سواد و بیاض، این هاهان اشاره به اونجا داره. هاهان یعنی اونجا که انقسام مسافت به توسط عرض باشد، ذالک الحکم یعنی وجود مرز که مانعه، مانع از اتصال حرکت اینه، موجودون، این حکم موجوده. ها هونه، یعنی در اون جایی هم که انقسام به توسط عرضه، حاضر حکم یعنی مرزبندی شدن مسافت و متحرکون فیه موجوده، لا شک فیه، شکی درش نداره. فهاهونا، هاهونا یعنی باز همون اونجایی که نهایات در متحرکون فیه به توسط عرضه، حدون بالفعل بین ثبات و بیاض، بین ثبات و بیاض مرز بالفعل موجوده، مرز بالفعل موجوده. پس اگر مرز بالفعل موجود است، باید تخلل سکنات هم لیس به بعیدن باشد. و تأکید میکنه وجود این مرز رو، ابن سینا تأکید میکنه که این مرزها موجودند. میگه اگر این مرزها رو برداری، برای مسافت حدی جز اون اول و آخرش باقی نمیمونه، در حالی که شما الان دارید وسط هم حد درست میکنید. پس پیداست که این وسط هم باید مرزبندی بشه ولو به وسیله رنگ. و مسلمون انهو ازالم یکون زالک، زالک یعنی وجود امر. ببینید تو کجا اشاره میکنه، وجود امر بالفعل یوسر الی و منفصلونه. این زالک اشاره به اون وجود داره. اگر اون وجود امر بالفعل که یوسل الی و منفصلون عن نمی بود، یعنی اگر این وسط جاده این رنگ ها ریخته نمی شد و مرزبندی ها از طریق عرض به وجود نمی آمد، لم یکن در این متحرکون فی حد بالفعلی الا طرف مسافت، الا طرف مسافت، یعنی اول آخر این مسافت حد داشت، وسطش دیگه حد نداشت. در حالی که فرض نا که وسط هم حد داره، و شما این حد رو نباید ندیده بگیرید. این حد رو مستدل مانع از اتصال قرار داد، شما هم باید مانع از اتصال قرار بدید، یعنی بین این حد باید سکون فاصله کنید. پس فرق نکرد چه حد و مرز از طریق تجزیه تو این متحرکون فی حاصل شود، چه از طریق عرض حاصل شود، باید بگیم مرزها درست شد، حرکت ها درست شدن. در یک احتمال بگیم با اینکه حرکت ها رو داشتیم تخلل سکنات رو نداریم، این میشه نقض بر مستدل. در یک احتمال بگیم لیس به بعید این که تخلل سکنات رو داریم ولی زا حرکت ابتر شده، که هر دو احتمال رو نقض کرد. خب این مطلب تموم شد، البته تو کلام لاهیجی تموم شد، تو کلام ابن سینا رو ادامه داریم. اما الحجت الثانیه، تا اینجا ما یک دلیل از چهار دلیل مانع رو، یعنی مانع من الاتصال رو رد کردیم. حالا حجت دوم شو میخوام رد کنیم. من حجت دوم شو اشارتا تکرار میکنم تا بتونم ردش کنم. حجت دومش این بود که ما یه حرکت، مثلا این حرکت سعودی انجام میدیم، یا سنگی رو به سمت بالا پرتاب میکنیم تا حرکت سعودی انجام بده، به یه جا میرسه متوقف میشه برمیگرده پایین، حرکت نزولی شروع میکنه. اگر اون محلی که حرکت سعودی تموم میشه و حرکت نزولی تمام شروع میشه، اونجا رو شما محل سکون بگیرید، بگید اونجا سکونی تحقق پیدا کرد، دو تا حرکت درست میشه، یک حرکت سعودی، یک حرکت نزولی. یک حرکت متصف میشود به سعود که یکی از ضدین است، حرکت دیگر متصف میشود به نزول که ضد دیگر است. دو تا صفت های سعود و نزول که تضاد دارند مال دو موصوف میشند. این حرکت متصف میشه به این صفت ضد، اون یکی متصف میشه به اون صفت زد. دو تا زد توی حرکت جمع نمیشن. اما اگر بین این دو حرکت که یکی سعودی است یکی نزولی است تخلل سکون قائل نشید و این دو حرکت رو به هم متصل کنید، این دو حرکت میشن یک حرکت. وقتی یک حرکت هم متصف میشه به سعود هم متصف میشه به نزول، جمع بین زدین لازم میاد، یعنی لازم میاد یک موصوف دو تا صفت متضاد داشته باشد. و چون داشتن یک موصوف دو صفت متضاد باطل است، چون باطل است، پس اتصال دو حرکت به هم و تشکیل حرکت واحد باطل است. باید گفت دو حرکت دو حرکتن و بینشون سکون فاصله است. واجب است که سکون رو بین حرکتن فاصله کنید. این استدلال دوم این مانع این بود. حالا میخوام استدلال دومشون رو باطل کنیم. بهشون میگیم که ما قائل میشیم به این که این دو حرکت به هم متصلن، ولی هر نحوه اتصالی کافی نیست که حرکت دو حرکت رو یکی کند. این دو تا حرکت به هم متصلند، ولی این اتصال اتصال نیست که دو حرکت رو یکی کند. تا شما بگید موصوف به دو صفت متضاد شد یکی، حرکت ها با این که متصلند دو تاند و هر یک متصف است به صفتی غیر از صفت دیگری و جمع بین زده نشده. یک زد مال این حرکت، یک زد مال اون حرکت. دو تا حرکت اگر در امتداد هم قرار بگیرند و به هم متصل بشند، متصل بشند نه مماس بشند، متصل شدن به این است که حد مشترک پیدا کنند، که اشتباه گفتم حد مشترک نداشته باشن. اتصال این که حد مشترک یعنی فصل مشترک یا حد مشترک فرق نمی کنه، فصل مشترک یا حد مشترک بالفعل نداشته باشن، یعنی چنان به هم بچسبن که نگیم این بین اون اولی و دومی مشترکه، نگیم این نقطه بین این و اون مشترکه. اصلا نقطه نیست، اصلا یک خطه، نه دو خطیست که نقطه مشترک دارن. این چنین اتصالی وحدت آور است که معدم فصل مشترک باشد. اتصالی که فصل مشترک بین دو شیء رو اعدام کند، اون باعث می شود که این دو متصل بشن یکی. بله اگه دو حرکت در امتداد هم قرار بگیرن به این صورت که هست شد، به طوری که حد مشترک نداشته باشن بلکه به هم متصل باشن، خب گفته میشه یک حرکت. ولی آیا در حرکت رفت و برگشت این چنینه؟ یا در حرکت صعود و نزول این چنینه که این دو تا حرکت چنان به هم متصل بشن که حد مشترک نداشته باشن؟ مسلم اینطور نیست، بلکه دو تا حرکتن، حد مشترک و فصل مشترک بینشونه. حتی فصل مشترکشون انقدر واضحه که دیده میشه. مثل دو تا خط مثلا فرض کنید، دو تا خط یک، این دو تا حرکت بود که مثال زدیم، یک بار متصلش کردیم به طوری که حد مشترک رو اعدام کند، گفتیم میشه واحد. یک بار متصلش کردیم به طوری که حد مشترک رو اعدام نکند، گفتیم میشه متعدد. حالا در مورد خط هم این مثال میزنیم، یه وقت دو تا خط کنار هم در امتداد هم کنار قرار میدید که متصل بشه، اون سر و تهی که داشتن دیگه گم بشه، به هم بچسبه، دیگه معلوم نشه سر تهش کجاست. تو ذهن شما معلومه، تو خارج یه معلوم نیست. این میشه خط واحد. دو خط متصل شدن خط واحد تشکیل دادن. اما گاهی دو خط چنان به هم وصل میکنن که زاویه تشکیل بدن، حالا زاویه منفرجه یا حاده یا قائمه. اینجا اتصال هست ولی وحدت دو خط نیست، دو خطه. حالا یه خط متصل کنید به زدی، خط دیگر متصل کنید به زدی دیگر، هیچ اشکالی پیش نمیاد. در مانانفی این اتفاق داره میفته، نه اونی که شما فکر میکنید. پس اتصال حرکتین باعث وحدت حرکتین نمیشه. بله اتصال اگر اتصال موحد باشد، همونطور که عرض کردیم، یعنی معدم فصل مشترک باشد، اونجا اتصال باعث وحدت میشه، اون وقت دو متصل میشن یک امر. اون وقت اگر این رو یه امر واحد رو متصل کردیم به دو زد می اشکال پیش میاد. اما اونجا که اتصال اتصال موحد نیست بلکه به قول ابن سینا اتصال مفرقه، اونجا که اتصال اتصال مفرقه، اونجا نمیتونیم بگیم این دو حرکت متصل شدن یکی. وقتی نتونستیم بگیم یکی شدن بلکه دو بودنشون هنوز باقی است، اتصاف یکیشون به سعودی، اتصاف دیگری به نزولی، باعث اجتماعی زده نمیشه. همچنین اتصاب یکی به حرکت رفت دیگری به حرکت برگشت باعث اتصاب زده نمیشه، باعث اتصاب یا اجتماعی اتصاب به دو زد یا اجتماعی زده نمیشه. پس شما اشتباه کردید، اتصال مفرق رو با اتصال موحد خلط کردید. اون حکمی که گفتید مال اتصال موحده و آنچه در اینجا اتفاق میفته اتصال مفرقه. پس اجتماع زدنی لازم نمیاد تا برای فرار از اجتماع زدن واجب باشد ما معترف بشیم به تخلل سکون بین دو حرکت، بلکه دو حرکت رو متصل قرار میدیم، تخلل سکون هم قائل نمیشیم، اما اتصال رو اتصال مفرق میگیریم که تعدد حرکات محفوظ بماند و اجتماع زدن پیش نیاید. اعتراف به تخلل سکون نکردیم، به اجتماع زدن مبتلا نشدیم. روشن میگه. و عمل حجت ثانیه فل اولائکه یعنی فل المجوزین این است که به مانعین این چنین بگویند و جواب بدهند. مانعین دارن استدلال میکنه، مانع از اتصال داره استدلال میکنه، مجوز اتصال میتونه بهش جواب بده این چنین بگوید. ان الحركه الواحده ليست تكون واحده على اي نمط من الاتصال اتفق. حرکت واحده با هر اتصال اتفاق افتاده ای که واحد نمیشه، هر اتصالی که حرکت واحده درست نمیکنه، هر اتصالی که اتفاق بیفته حرکت رو واحد نمیکنه. اتصال موحد لازم داریم، اتصال مفرد کافی نیست، اتصالی لازم است که فصل مشترک رو از بین ببرد، اون اتصال لازمه. کمان که خط واحد واحد نمی شود به هر نمط و رهبه از اتصالی که اتفاق بیفته. دو تا خط رو به هم وصل کنید که زاویه تشکیل بده، اینا واحد نمی شود. بله یه نوع اتصال هست که فصل مشترک رو ادام می کنه، اون دو خط رو یکی می کنه، اون چنان اتصالی دو خط رو یکی می کنه. ولی الاتصال الموحد و للمقادیر هو الاتصال المعدوم فيه الفصل المشترك بالفعل. اتصالی که موحد مقادیر است، مقادیر یکی میکنه. و ما یشبه المقادیر، ما یشبه المقادیر یعنی چی؟ مقادیر یعنی کم متصل. ما یشبه المقادیر به معنی کم منفصل نیست، چون کم منفصل رو نمیشه متصلش کنید، ذاتش منفصله. اگه متصلش کنید که اساس کم منفصل بودن درش آوردید. پس مراد از ما یشبه ها چیست؟ مراد از ما یشبه ها متکممه به کم متصله، متکممه به مقداره. پس مقادیر رو یا صاحبان مقادیر رو اگه بخواد به اتصال موحد متصل کنید، چه نوع اتصالی رو باید در بار اونها اجرا کنید؟ میشه فرمود اتصالی که معلم فصل مشترک است. ولی اتصالی که موحد مقادیر است یا موحد ما یشبه المقادیر است، اتصالی است که معدوم باشد در اون اتصال فصل مشترک بالفعل. فصل مشترک بالفعل باید معدوم باشه، فصل مشترک بالقوه یا بالفرض اشکال نداره. دو تا خطی که به هم وصلشون میکنید، اول وقتی مماس بشن، وقتی مماس بشن فصل مشترک داره. نقطه تماس فصل مشترک میده. البته نقطه تماس دو تاست، نمیشه گفت فصل مشترک. فصل مشترک باید یه نقطه باشه که مشترک بین هر دو باشه. اینجا توجه کنید، دو خط رو به هم متصل کنید، دو تا نقطه، دو تا نقطه که یکی مال اون خط بود، یکی طرف اون خط بود، یکی طرف این خط بود، به هم متصل میشن و یه خط واحد تشکیل میشه، نقطه از بین میره. حالا شما همون جای اتصال یه نقطه فرض کنید، اون میشه فصل مشترک. ولی فصل مشترک بالقوه نه بالفعل، فصل مشترک بالفعل. اونجا دیگه فصل مشترک بالفعل ندارید، یعنی تو خارج چیزی ندارید که بشه انگوش بذارید بگید این فصل مشترک بین هماست. کجا ما در خارج فصل مشترک بالفعل داریم؟ دو تا خط طوری به هم متصل کنی که زاویه تشکیل بده. اینا در یه نقطه به هم متصلن. فصل مشترک بالفعل داره. اینا فصل مشترک بالفعل داره. و اتصال موحد هم نداره. اون دو خطی که در امتداد هم به هم متصل میشن فصل مشترک بالفعلشون از بین میره. یعنی از اول هم نداشتن حالا نداره. بله فصل مشترک بالقوه دارید به ما به این معنا که اگر این از اینجا این دو تا خط رو کج کنید فصل مشترک بالفعلی پیدا میشه. اما حالا که این دو خط در امتداد هم فصل مشترک بالفعلی نداره، می توانید یه فصل مشترک بالفعلی درست کنید. پس فصل مشترک بالقوه در این خط هست، این خط مستقیم، اما بالفعلش نیست. بالفعلش اون خطی که زاویه داره، دو خطی که زاویه درست میکنن هست. ایشون میگه اگر اتصالی بود که معدم فصل مشترک بود، میتونید بگید این اتصال موحده، اتصالی است که یک شی درست میکند، مقدار واحد درست میکند. اما اگر اتصال بود که فصل مشترک هنوز توش هست، از بین نرفته، مثل دو خطی که زاویه تشکیل بدن، این اتصال مفرقه، اتصال مودم نیست، اتصال موحد نیست. اشتباه گفتم مودم هم درست بود، خب الان موحد میخواستم بگم. اتصال موحد نیست، اتصال مفرقه، اگه زاویه درست کنه. بل الاتصال الموحد للمقادیر و ما یشبه المقادیر، اتصالی است که معدوم باشد در اون اتصال فسخ مشترک بالفعل. این بالفعل رو میتونید مربوط کنید به فسخ مشترک، همونطور که من مربوط کردم فسخ مشترک بالفعل بگید، میتونید هم مربوط کنید به معدوم. فصل مشترک در او بالفعل معدوم است ولو بالقوه موجود باشد، هر دو شرسه. و اما اتصالی که یکون، حالا این سرخط نوشته، سرخط هم نمیل بشه بی نداشت، البته سرخط هم بی نداره. و اما الاتصال الذی یکون به معنی الاشتراک فی طرف، اتصالی که به معنی اشتراک در طرف باشه، یعنی دو شی با هم مشترکن، متصلن، مشترک شما گفتم دو شی با هم متصلن به این معنی که در یک طرف مشترکن، مثل دو خطی که در یه نقطه زاویه با هم مشترکن. اینا در یه نقطه مشترکن، اون نقطه هم بالا این خط هم اون خط، نقطه هم سر زاویه است، سر زاویه نقطه هست که هم بالا اینه هم بالا اینه. این دو خط متصلن، ولی به نحوی متصلن که مشترک در طرفن. اما اتصالی که به معنی اشتراک در طرف باشه، فذلک لا یجعل الخطوط و حرکات و غیر ذلک شیئا واحدا، این چنین اتصالی خطوط و شیء واحد قرار نمیدن، حرکات شیء واحد قرار نمیدن، غیر ذلک این چیزای دیگه مثل زمان رو شیء واحد قرار نمیدن. هرچه امر تدریجی، هر امر ممتدی رو واحد قرار نمیدن. هر امری که وابسته به اتصاله، این غیر ذلک یعنی هر امری که وابسته به اتصاله، این چنین اتصالی رو واحد نمیکنه. اون اتصالی واحدش میکنه که عرض کردیم مادم فصل مشترک باشه. فذلک این چنین اتصالی که به معنای اشتراک در طرف است، این قرار نمیدهد این امور را شیئا واحدا الوحدت التي لا کست فیها بالفعل، به نحو وحدتی که کستی در این وحدت نباشد، کست بالفعلی نباشد. وحدتی که همراه کثرت بالفعل است اون مهمه، اون همراه به کثرت بالفعل نیست. وحدتی که همراه کثرت بالفعل نیست اون مهمه و ما دنبال اون وحدتی. و چنین وحدتی با چنین اتصالی درست نمیشه، وحدتی که کثرت بالفعل درش نباشه. البته وحدت با کثرت بالقوه جمع میشه، این خط واحده کثرت بالقوه داره، یعنی اگه تقسیمش کنیم متکثر میشه. اما وحدت با کثرت بالفعل جمع نمیشه. ایشون میفرماد اتصال به معنای اشتراک، وحدتی که با کثرت بالفعل جمع بشه درست میکنه، ولی اون وحدت به درد ما نمیخوره. ما دنبال وحدتیم که با کثرت بالفعل جمع نمیشه، با کثرت بالقوه جمع میشه. اون چنان وحدتی با این اتصال درست نمیشه. الوحدت التي لا کثرت فيها بالفعل. این بالفعل هم میتونید قید کثرت بگیرید، میتونید قید لا بگیرید. کثرت بالفعل ندارد یا بالفعل کثرت ندارد. کثرت بالفعل ندارد، بالفعلش قید کثرته. بالفعل کثرت ندارد، بالفعلش قید ندارد. هر دو جور درسته. بل اصلا تکونه بالقوه، یعنی وحدتی است. این اتصال وحدتی درست میکند که چه بسا که کثرتش بالقوه باشه. اشتباه گفتم، بلکه باید اتصالی که مورد نظر ماست وحدتی درست کند که انتکونه کثرتش بالقوه، انتکونه به کثرت برمی‌گرده. ما وحدتی رو می‌خواهیم که کثرتش بالقوه است، کثرت بالفعل داشته باشه، به درد ما نمی‌خوره. این اتصال وحدتی که کثرت بالفعل ندارد درست نمی کند. یا به تعبیر دیگه، این اتصال وحدتی که کثرت بالقوه دارد درست نمی کند. فرق نمی کنه بگید وحدتی که کثرت بالفعل ندارد یا بگید وحدتی که کثرت بالقوه دارد، هر دو ششیه. این چنین وحدتی برای ما درست نمی کنه. و الا توجه کنید، و الا یعنی اگر هر اتصالی، حتی اتصال به من اشتراک در طرف، کافی بود برای ساختن واحد، فالمثلث، مثلث رو باید میگفتید یحیط به خط واحد بالحقیقه. مثلث که سه تا خطش به هم متصلن. اگر هر اتصالی وحدت ساز باشه باید گفته شود که مثلث هم یه خط داره، یه خط محیط داره. در که ما نمیگیم یه خط محیط داره، میگیم سه خط داره، که این سه خط احاطه کردن سطح مثلث رو. و الا یعنی اگر ما هر اتصالی رو برای وحدت کافی بدانیم، لازمش اینه که مثلث احاطه پیدا کند به اون مثلث یک خط حقیقتا. یعنی یک خط حقیقی، که حقیقتا یک خط، ظاهرا سه خط دیده میشه. فقط عرفته، اینم سر خط نوشته، ایبی نداره، ولی دنباله بحثه. ایشون تا حالا بحثی هست ولی اصطلاحی بحث نکرد. اتصال گفت، یه بار گفت اتصالی که مودم فصل مشترکه، یه بارم گفت اتصالی که به معنی اشتراکی پی طرفه. اسم نذاشت رو این اتصاله، حالا میخواد اسم بذاره. میگه اتصالی داریم موحد، اتصالی داریم مفرد. اتصال موحد همونیست که فصل مشترکی رو ادام میکنه، اتصال مفرد همونیست که به معنی اشتراکی پی طرفه. قبلا این دوتا رو گفت، اسم روشون نذاشت، حالا داره اسم میذاره. میگه قد عرفت چندل اتصال من هم موحدون و من هم مفرقون. بعضی از اتصال ها موحدند، بعضی ها مفرقند. من هم منش تبیزی است. کجا شناختی؟ قد عرفت. ابن سینا در فصل دوم از مقاله سوم در طبیعت شفا، در همون بحث سمای طبیعی، ایشون این بحث رو مطرح میکنه که اتصال و تشافع و تتالی و تماس و انفراد و اینا رو همه رو یه اینجور کلمات رو میاره و من اصطلاحیشون رو بیان میکنه. در اون فصل اتصال رو به دو قسم موحد و مفرق تقسیم میکنه. اینجا میگه قد عرفته، یعنی اونجا شناختی، یعنی در فصل دوم از مقاله سوم از سماع طبیعی. فلا یکون، این فلا یکون دنبال بحثه، یعنی حالا که روشن شد اتصال دو حرکت اتصال موحد نیست، به تعبیر دیگه اتصال معدم فصل مشترک نیست، حالا که معلوم شد فهاتان الحرکتان هنوزم دو حرکت هست، این دو حرکت که شما به هم وصلشون نمی کردید دوتا بودن، حالا هم که وصلشون کردید بازم دوتا، اگر دوتا هستن عیب نداره، این یکی متصف به این زد بشه، اون یکی متصف به اون زد دیگه بشه، اجتماع زدنی لازم نمیاد تا شما برای فرار از این اجتماع زدن تخلل سکون بین حرکتان رو واجب کنید. فلا یکون و ازن هاتان الحرکتان حرکتون حرکتن واحدتن بالاتصال المباهد، این دو حرکت که یکی سعودی یکی نزولی، یکی رفته یکی برگشته، همین دو حرکتی که الان مورد بحث ماست که بینشون سکون فاصله است یا فاصله نیست، این دو حرکت حرکت واحده بالاتصال المباهد نخواهم بود تا بشن یه حرکت، بلکه هنوزم حرکتان اسنتان دو حرکتن، بینه هم الاتصال منتها اتصال مفرق، بینشون اتصال مفرقه، چون بینشون اتصال مفرقه وحدت درست نکرده. پس دو حرکت داریم، هر کدوم موصوف به یک زد و در این حال تخلل سکون بین حرکتان رو قائل نمیشیم. البته ما به قائلی ما در رد این مستدل میگیم قائل نمیشیم، به دلیلی دیگه قائلیم، نه به این دلیلی که مستدل گفته. خب تا اینجا حجت ثانیه هم رد شد. ابن سینا حجت ثالثه رو مستقل رد نمی کنه، میگه به بهازا یولم، با همین ردی که ما برای حجت ثانیه کردیم حجت ثالثه رو رد میکنیم. من حجت ثالثه رو مختصرا توضیح میدم تا بعد ردش کنم. حجت ثالثه این بود که فرض کنید سنگی رو ما پرتاب میکنیم به بالا، این حرکت مبدعی داره منتهایی داره، وقتی به منتها میرسه سنگ مسیرش رو عوض میکنه، حالا ساکن میشه یا ساکن نمیشه فعلا کار نداریم، چون داریم استدلال میکنیم، نباید این وسط بگیم ساکن میشه یا ساکن نمیشه، بگیم مسیرش رو عوض میکنه، مسیرش رو عوض میکنیم یک پایین تا میرسه به همون جایی که از همون جا پرتاب شده بود، از مبدا رفت به منتها، از منتها آمد به مبدا. شما میگید که مستدل کسیست که میگه باید این وسط این دو حرکت سکون فاصله بشه، شما به خصم میگه شما میگید که این وسط سکونی فاصله نمیشه، پس شما این حرکت صعودی و نزولی هر دو با هم رو یک حرکت حساب میکنید، چون سکون بین هما فاصله نمی کنید، این دوتا رو به هم متصل می کنید، این دوتا که وقتی متصل شدن میشن یه حرکت، بنابراین شما یه حرکت درست می کنید. وقت ما بپرسیم مبدا حرکت این یک حرکت کجاست، منتهاش کجاست، شما میگید که مبداش همین جایی که سنگ پرتاب شد، منتهایش هم همین جایی که سنگ پرتاب شد، مبدا و منتهای یک حرکت مستقیم رو شما یکی می کنید. در حرکت مستدیر مبدا و منتها رو یکی کنید اشکال نداره، الان حرکت حرکت مستقیمه، شما دارید تو حرکت مستقیم مبدا و منتها رو یکی میکنید و این اشکال داره، مبدا و منتها در حرکت مستقیم یکی نمیشه. بله اگر حرکت مستقیمی فرض کنید که وسطش یه سکونی اتفاق بیفته دو مرتبه ادامه پیدا کنه، این میشه دو تا حرکت، وقت بگید این نقطه منتهای حرکت اول است و مبدا حرکت دوم، منتهای حرکت اول مبتدای حرکت دوم، اینجا مبدا و منتها تو حرکت مستقیم یکی میشه، ولی اینجا حرکت که مستمر نبود، اینجا حرکت قطع کردید، حرکت واحد نبود، حرکت مستمر نبود، و در مالنفی اینجا حرکت مستمره، رفته بالا دوباره با استمرار برگشته پایین، شما میگید یک حرکت مستمره، خواهی یک حرکت مستمره و مستقیم هم هست، مبدا و منتهاش باید فرق کنند، اینجا الان میبینید که مبداش همونه منتهاش هم همونه، پس تخلل سکون لازم است تا این حرکت رو دوتا کند، اولی مبدأش اینجاست، منتهایش اونجاست، دومی مبدأش آنجا و منتهایش اینجا. تخلل سکون قائل بشید که حرکت دوتا بشه، دوتا مبدأ داشته باشیم، دوتا منتها داشته باشیم، درسته، اشکالی نداره. ولی اگه تخلل سکون قائل نشدید، لازم میاد حرکت واحد مبدأ و منتهاش یکی باشه. به بیانی که گفتیم، این استدلال سوم این گروه بود، جوابی که میدیم همینه. ما در اون جایی که حرکت مسیرش رو عوض میکنه قائل به اتصال میشیم، قائل به تخلل سکون نمیشیم. ولی اتصال موحد نمیگیریم، اتصال ما مفرقه. حرکت هنوزم دوتاست، یکی نیست. چون دوتاست، اولی مبدأش پایین منتهایش بالا، دومی مبدأش بالا منتهایش پایین. مبدأ و منتها یکی نشد، با اینکه تخلل سکونم قائل نشدی. فقط کاری که کردیم این بود که این دو حرکت متصل رو اتصالشون رو موحد نگرفتیم، اتصال مفرق گرفتیم. به این ترتیب از اشکال شما بیرون آمدیم، بدون اینکه ناچار باشیم ملتزم به تخلل سکون بشیم. روشنه دیگه. پس در کلام شما توجه کنید، ما داریم به اون مستدل میگیم، در کلام شما مغالطه راه پیدا کرد. هم در دلیل دوم میتونیم، در دلیل سوم میتونیم. شما کلمه مشترک رو که اتصال است به کار بردید و مفرقش را داشتید، موحدش را اراده کردید و به غلط افتادید یا به غلط انداختید، مغالطه به کار بردید. یعنی در واقع اتصالی که شما دارید اتصال مفرقه. شما به جای اتصال مفرق مغالطه کردید، اتصال موحد آوردید، نشوندید احکام اتصال موحد زکردید. پس در کلام شما غلط یعنی مغالطه راه یافته بود. حالا ابن سینا میگه همون غلطی که در دلیل دومتون بود، همون غلط هم در دلیل سومتون هست. غلط یعنی مغالطه ناشی از اشتراک اتصال بین موحد و مفرق. و به هذا ایزن و به هذا یعلم ایزن الغلط فی الحجت التي یتلوها، یعنی مغالطه. به همین بیانی که گفتیم ایزن، یعنی همونطور که دانسته شد مغالطه در حجت ثانیه، علم یا یعلم مغالطه که در حجتی که یتلو حجت ثانیه رو وجود دارد، حجتی که یتلو حجت ثانیه رو حجت ثالثه. غلطی که در حجت ثالثه وجود دارد به هذا، یعنی به اون بیان ما معلوم شد و معلوم شد که شما کجا مغالطه کردید و کجای دلیلتون آسیب پذیره و ما از همونجا وارد میشیم دلیلتون رو باطل میکنیم. نه، در مغالطه لازم نیست طرف بدونه. مغالطه یعنی به غلط گرفتار شدن یا به غلط گرفتار کردن، هر دو معنا میشه. لذا ممکنه مغالط خودش به غلط بیفته، ممکنه بس مخاطب رو به غلط بندازه. در مغالطه شرط نمیشه که دیگران رو به غلط بندازه، میسازه با اینکه خودش گرفتار بشه. ممکنه واقعا استدلال کرده باشه ولی استدلالش مشتمل بر غلط باشه و نفهمه. اینم بهش مغالطه. یه وقتم نه، میخواد طرف رو امتحان کنه یا میخواد اون طرف رو به غلط بندازه، اینم میگه مغالطه. مغالطه یعنی اونی که به غلط افتاده یا اونی که به غلط انداخته، هر دو جور معنی میشه. و انهو بیان مغالطه است که دانسته شد، یا بیان رد همین استدلال سوم ایناست. انهو انما کانت القایه به اینها هی المبدع، هی به اینها المبدع، الف المبدع افتاده باید اضافه کن. قایت اینن مبدع می شود، مستدل اینو گفت دیگه، گفت اگر تخلل سکون نشه قایت با مبدع یکی میشه، یعنی منتها مبدع یکی میشه و این در حرکت مستقیم گفتیم جایز نیست. این حرف مستدل بود. حالا میگفت این محذور لازم میاد اگر سکون فاصله نشود بین حرکتین، این محذور لازم میاد. جوابی که ما میدیم اینه که این محذور در صورتی لازم میاد لو کان اتصال کان تام، یعنی لو تحقق لو تحقق اتصال موحد لا مفرق، کلمه لا از کتاب افتاده، باید اضافه کنید. اگر اتصال موحد باشد نه مفرق، اگر اتصال موحد بود اون وقت لازم می آمد که مبدا با منتها یکی باشه، اون محضوری که شما گفتی لازم می آمد، اما اتصال اتصال مفرقه نه موحد، پس محضوری که شما گفتی لازم نمیاد و ما را ملزم نمی کند که ملتزم شویم به تخلل سکون. ابن سینا برای تأکید بحث این مطلب رو میاره، میگه اشیای رو ملاحظه کن که جدای از همند ولی در تل به هم قرار گرفتن. مثلا در همین بحث خودمون حرکت ها رو ملاحظه کنید که از هم جدا ولی در تل به همند، روی خط مستقیم حرکت میکنیم تا یه جای میریم، یه ذره وای میسیم، یه نفسی میکشیم، دوباره راه میفتیم، یه خود جلوتر میریم، دوباره یه نفس دیگه، باز راه میفتیم. الان ملاحظه کنید اشیاء متفرقی یعنی جدای از همی، یعنی حرکت های جدای از همی انجام شده، واقع شده، ولی همه متتالی هم. خب در اینجا چی میشه؟ در اینجا قایتی پشت قایت داریم، یعنی از مبدأی شروع کردیم به منتهای ختم کردیم، دوباره شروع کردیم به منتهای بعدی ختم کردیم، شروع کردیم نمیخوام بگم از کجا شروع کردیم ولی از همون منتها شروع کردیم، ولی من به شروع کار ندارم، به ختم کار دارم، چون ابن سینا منتهاها رو داره مطرح میکنه. شروع کردیم از یه جا به جایی رسیدیم ختم کردیم، دوباره شروع کردیم نمیگم از کجا شروع کردیم، از کدام از همون منتها شروع کردیم، دوباره شروع کردیم باز به یه جا دیگه ختم کردیم، باز شروع کردیم به جای سوم ختم کردیم. ببینید قایات پشت سر هم داره میاد، در مانعنفی هم همینطوره، در مانانفی این سنگ شروع کرد رفت بالا ختم کرد، این شد یه قایت، از بالا آمد پایین ختم کرد، این شد قایت دوم، دو تا قایت پشت سر هم قرار گرفت. پس اشکالی نداره که در اشیاء متفرقه دو تا قایت پشت سر هم داشته باشه، همونطور که در حرکت مستقیم من مثال زدم که دیدید قایتی پشت قایتی آمد، در این حرکت صعودی و نزولی هم همچنین قایتی پشت قایتی آمد، این که اشکالی نداره. اتصالی که شما درست یعنی اتصال مفرق بود و مستلزم این شد که قایتی پشت قایت درست شد، نه اینکه قایت همون مبدا باشد، بلکه قایت پشت قایت درست شد و این اشکالی نداره که قایتی پشت قایت بیاد، در حرکت مستقیم داریم میبینیم. والاشیاء المتفرقه المتتالیه، اشیایی که متفرقن یعنی از هم جدان، یکی نیستن، متعددند ولی متتالیان یعنی در پی هم قرار گرفتن، گاهی جایز است که از همین اشیا قایاتی بعد قایات درست شود. خب اگر اشیای متتالی میتونن قایات پشت قایات درست کنن، این دو شیئی هم که یکی صعودی است یکی نزولی میتونه قایات پشت قایات داشته باشه، قایات پشت قایات داشتن اشکال نداره، قایت و مبدا یکی بودن اشکال دارد، که اینم اتفاق نیفتاده در بحث ما. خب این دلیل سوم آقایونم رد شد، حالا دلیل چهارمشون رو میخوام رد کنم، من ناچارم بخونم چون عبارت بعدی ابن سینا رو میخوام از اول شروع کنم، اول بحث قرار بدم چون عبارتش طولانیه، این باید تموم بشه. دلیل چهارمشون چی بود؟ ما دلیل چهارمشون رو ذکر میکنیم بعد به دو تا رد میکنیم. دلیل چهارمشون این بود که اگر حرکت کیفی انجام شد، جسم از سواد به سمت بیاض آمد و سفید شد، دو مرتبه خواست برگرده از بیاض بره سمت سواد، خب این یه حرکت رفت و برگشته، در اینجا همین بحث رو داریم که آیا بین این دو حرکت تخلل سکون رو داریم یا نداریم. مستدل میگه در اینجا باید تخلل سکون داشته باشیم، باید بین حرکت رفت و برگشت تخلل سکون داشته باشیم. بیانش هم اینه، به محضی که این جسم ابیض شد، یعنی حرکت رفتش انجام داد و برگشت، به محضی که بر میگرده که بره به سمت سواد، یه ذره از سواد رو مالک میشه و واجد میشه تا بره این یه ذره رو زیادتر کنه زیادتر کنه تا آخر سر دیگه کاملا بشه اسود. یعنی وقتی افتاد تو این مسیر تسواد، یه ذره کدر میشه، یه ذره از اون سپیدی و جلای سپیدی بیرون میاد تا کم کم دیگه بشه سیاه سیاه. تا کدر شد دیگه اون بیاض قبلی رو نداره، بلکه قوه اون رو داره، میشه اسود دیگه، منطقه اسود در یه مرتبه کمی. اسود که شد دیگه ابیض نیست، بلکه قوه ابیضه، قوه بیاضه، فعلیت سواد است و قوه بیاض. خب اگر دو تا حرکت حاصل بشه اینجا، در یک حرکت ابیض بالفعل پیدا میشه، در حرکت بعدی ابیض بالقوه، ابیض بالقوه داریم، منتهای حرکت اول ابیض بالفعل داریم، منتهای و در حرکت دوم ابیض بالقوه داریم. ببینید چه عرض میکنن؟ اگر دو تا حرکت داشته باشیم و به این هما سکون فاصله کنیم که قطع کنیم این دو تا حرکت رو از هم دیگه، لازم میاد در حرکت اول، در منتهای حرکت اول ابیض بالفعل داشته باشیم، در حرکت دوم، نمیگم در منتهاش، در حرکت دوم از همون اول تا آخرش ابیض بالقوه داشته باشیم. اما اگر دو تا حرکت رو به هم متصل کردیم به یکی کردیم، ما در همین حرکت واحد هم ابیض بالفعل داریم هم ابیض بالقوه داریم. اگر حرکت رو دو تا کردیم، در انتهای حرکت اول ابیض بالفعل داریم، در کل حرکت دوم ابیض بالقوه داریم. اما اگر حرکت یکی کردیم، در همین یک حرکت هم ابیض بالفعل داریم هم ابیض بالقوه داریم. یعنی چی؟ یعنی این جسمی که ابیض بالفعل است قوه بیاض دارد. دقت کنید در جمله چه عرض میکنم، دوباره تکرار کنم جمله رو، یعنی این جسمی که ابیض بالفعل دارد قوه بیاض دارد، یعنی ابیض قوه بیاض دارد. میشه این حرف درست باشه؟ شی قوه بر خودش باشه؟ اینی که ابیض قوه بیاض داره یا ابیض؟ نمیشه گفت قوه بیاض داره، شی نمیتونه قوه بر خودش باشه. پس اگر شما حرکت رو واحد گرفتید، متصل قرار ندادید، متصل قرار دادید، حرکت رو واحد گرفتید یعنی متصل قرار دادید، تخلل سکون نذاشتید، لازمش اینه که شی قوه بر خودش باشد. و این که شی قوه بر خودش باشد باطل است، پس اتصال حرکتین و عدم تخلل سکون باطل است، بنابراین تخلل سکون واجب است. این استدلال چهارم این مستدل. حالا میخوام اینو جواب بدیم، دو تا جواب ابن سینا میده. جواب اول اینه که یک حرکت قائل میشیم، اما اینطور میگیم فی زمانه، دقت کنید چه عرض میکنم، فی زمانی که این جسم سار ابیض، لم یسر اسود و لم یسر قوتن علی البیاض، بلکه فی زمان بعد سار اسود و سار قوتن علی البیاض. حرکت یکی میکنیم ما، ببینید حرکت از اول تا آخرش مستمر میکنیم، یکی میکنیم. میگیم اتصال هست و سکون فاصله نشد، حرکت هم یکی، ولی زمان بندی میکنیم، میگیم در زمانی که این جسم ابیض شد اون زمان یتصوت سطح شد و کون علا قوت البیاض سطح نکرد، بلکه زمان بعدش داره یتصوت سطح میکنه و کون بالقوه برای بیاست میکنه. پس در یک زمان بیاض بالفعل داریم، در یک زمان بیاض بالقوه داریم، این که اشکال نداره. اون وقتی که ابیض بالفعل است، اون وقتی که ابیض بالقوه نیست، بعدش ابیض بالقوه میشه. پس حرکت حرکت واحده، منطقه زمانش هم تو که ملاحظه میکنید مستمره، توی یک قطعه از زمان ابیض بالفعل، در قطعه بعد ابیض بالقوه است. اندما کانه اندما سار ابیض بهش یتصوت گفته نمیشه. ببینید تعبیر رو، اندما سار یعنی در همون لحظه ای که ابیض شده بهش یتصوت نمیگیم، سب میکنیم بعدش، لحظه بعد بهش میگیم یتصوت. پس این فعلیت بیاض با قبه بیاض جمع نشد. البته این خاصیت حرکت ها، ما داریم با زمان بیاض میکنیم، داریم خاصیت حرکته، چون چون حرکت تدریجیه اون فعلیت رو با اون قبه جمع نمی کنه، کنار هم قبهش بعد از فعلیت میاد. این خاصیت حرکته، اونطور من عمدن با زمان بیانش کنم، خود ابن سینا با زمان بیانش میکنه، کلمه اندم یاره، اندما میاره، یعنی مربوط میکنه به زمان، ولی اصلا احتیاج به زمان هم نداره. خود حرکت هم ملاحظه میکنیم، چون همه تدریجیه، چون این قطعش بیاض بالفعل داریم، چون این قطعش بیاض بالقوه داریم، یک حرکت هم هست دو قطعه داریم. منطقه اگه با زمان بیانش کنیم قطعه داشتنش راحت تر پرمیده میشه. این جواب اولیست که به حجت اخیره میده. جواب دوم شنشاله وقتی رسم وز میکنه، و اما حجت الاخیره فریه سخیفته وزاره، یعنی سخافت این حجت به این جهت است که این جسم اندما آثار ابیض لا یقال انهو یتصوت، بل زالکه، این زالکه برمیگرده به قول انهو یتصوت که از یقال فهمیده میشه، از لا یقال فهمیده میشه، بل زالکه یعنی قول انهو یتصوت بعده فی زمانه، یعنی بعد از انه سار ابیض است فی زمانه، یعنی در یه در زمان بعد، فی زمان بعده فی زمانه، یعنی در زمان بعد، در زمان بعد انه یتثبت گفته میشه. زمانی که زمان بعدی که اون سار فی ابیض سر اون زمان واقع شده، طرف اون زمان واقع شده، انه ابیض تو اون زمان نیست، سر اون زمانه. دقت میکنید وقتی که این جسم به سمت ابیض رفت و ابیض شد، دوباره وقتی میخواد برگرده، همین برگشتش، سر برگشتش اون ابیضه، وقتی وارد میشه انهو یتصوت میکنه، تو اون مسیر بعدی وقتی وارد میشه انهو یتصوت میکنه، سر این انهو یتصوت انهو ابیضه، که گفتیم قبلا که طرف حرکت جز حرکت نیست. این عنوان حرکت رو نداره، این حرکتی که الان شروع میکنه انهو یتصوته، سر این حرکت انهو یتصوت نیست، انهو ابیضه. این قبلا گفتیم دیگه، یک حرکت که ما لازم میکنید طرفش از سنخ خودش نیست، همونطور که طرف خط از سنخ خودش نیست، طرف خط نقطه است، خط نیست، طرف حرکت انهو یتصوت، انهو یتصوت نیست، طرف حرکت انهو یتصوت انهو ابیضه. اون انهو ابیض که منتهای حرکت اول بود، مبتدای حرکت دوم میشه، و حرکت دوم عنوانش با عنوان مبدأش فرق میکنه، مبدأش انهو ابیضه، خودش انهو یتصوته. روشن مطلب. ول ذالک یعنی
نیت بیاض، قوه بیاض، بحث میگه با همیشه ما کرد
انهیت حسابت هم قوه بیاض دیگه. من به جای قوه بیاض میگم انهیت حسابت. وقتی میگم انهیت حسابت این قوه بیاض داره، شی به معنی که سیاه بشه قوه بیاض داره، تا وقتی ابیض که ابیضه، به معنی که رفت به سمت سیاهی از همون اول قوه بیاض پیدا میکنه تا وقتی سیاهی کامل بشه بازم قوه بیاض داره. وقتی آوردیش دوباره بیاضش کردید از قوه بیاض زنه فعلیت بیاض کردید، قوه بیاض داره،
فعلیت
بیاض شده
دست میده؟
بله، قوه بیاض میگیره، فعلیت ثبات میگیره که فعلیت ثبات مساویست با قوه بیاض. همین که از ابیض بودن در میاد به سمت تثبت میره، از همون اول از مراحل اول انهو اسبب میشه، منتها اسبب در مرتبه پایین، و انهو بالقوه ابیض میشه، هم انهو اسبب میشه بالفعل، هم انهو بالقوه ابیض میشه. بل ذالکه یعنی انهو یتثبت بعده بعد ما سار ابیض است فی زمان، زمانی که طرف اون زمان هوه ذالک الانیست که این جسم در اون آن ابیض شد، طرف این زمان تثبت همون تبیض است، همون آن تبیض است، آن تبیض طرف زمان تثبت است، و زمان تثبت دیگه زمان تبیض نیست و آنش هم محکوم به حکم خودش نیست. آنی که سر این زمان بوده آن تبیضه، خود این زمان آن زمان تثبته، و آنی که سر این زمانه از سنخ زمان نیست، از سنخ اون زمان نیست. این روشنه دیگه. و ما ازالک، این جواب دومه از استدلال سوم، از استدلال چهارم مستدل. توجه کنید در جواب اول ابن سینا بیاض فعلی رو با بیاض بالقوه رو دوتا نکرد، زمان رو دوتا کرد. یه زمان بلفل، یه بیاض بلفل درست کرد، یه بیاض بلقوه. نگفت این دوتا بیاض دوتا، گفت بیاض بلفل و بیاض بلقوه یکی هستند. یعنی نگفت این ها بهتون، میگفت غلط میگفت و نگفت، اشاره نکرد اصلا، زمان رو متفاوت کرد. ما اینطوری به نظرمون میرسه که اگر یک بیاض داشته باشی، فعلیتش را در زمانی و قوهش را در زمان دیگر قرار بدیم اشکالی نداره و درست هم اصلا دارم اشکالی نداره. یک بیاض است، فعلیتش را توی زمان، قوهش را توی زمان دیگر قرار بدیم، اینکه اشکالی نداره. ببینید سینا همین کار کرد، یه بیاض گرفت، فعلیتش را برد توی حرکت اول، قوهش آورد تو حرکت دو بود، یا به تعبیر دیگه فعلیتش آورد تو زمان اول، قوهش آورد تو زمان دو بود. گفت اشکالی نداره، درست بود، اشکالی نداره. یک بیاض بالقوه باشد در زمانی، همون بیاض بالفعل شود در زمان دیگری، یا به عکس بالقوه بالفعل باشد بالقوه شود در زمانی، بالفعل باشد در زمانی بالقوه شود. این در جواب اول اینطوری فرض، در جواب دوم اینطور فرض میکنه، میگه اون بیاضی که بلفل شد و بیاضی که بلقوه است دوتاست. این جسم در منتهای حرکت اولش بیاض بلفل پیدا میکند، در حرکت دومش بیاض بلقوه پیدا میکند، ولی بیاض دیگر، نه همون بیاض. پس اون ابیض قوه نمیشود بر بیاضی که خودش هست تا اشکال داشته باشه، بلکه قوه میشه بر بیاضی که بیاض دیگر است. و هیچ چیزی نداره که ابیاض در حین ابیاض بودن قوه بشود برای بیاض بعدی، قوه شدنش برای خودش اشکال داره، که ابیاض بالفعل قوه بشه برای خودش این غلطه، ولی قوه بشه برای بیاض بعدی این که اشکال نداره. یک ابیاضی رو ما قوه میکنیم برای بیاض بدی به این معنا میگیم اگر این ابیض سیاه شود بیاض بدی رو خواهد داشت، خواهد داشت یعنی خواهد گرفت، خواهد داشت نه خواهد گرفت، بیاض بدی رو خواهد گرفت. خب این اشکال نداره. بیاض بالفعل اگر اسود شود بیاض بدی رو خواهد گرفت، این اشکال نداره. در مانند فی این اتفاق میفته، این جسم که به سمت بیاض میره تو حرکت اولش میشه ابیض بالفعل، به معنی که تو مسیر دوم وارد شد و خواست وارد مسیر دوم بشه، شما میگید قوه بیاض پیدا میکنه. قوه بیاض یعنی چی؟ یعنی قوه بر همین بیاض؟ نه، بلکه قوه بر بیاض دیگر، به این اشکالی نداره. حالا پس اگر کسی این چنین مطرح کنه، اگر کسی که تخلل سکون رو بین حرکت واجب نمیدونه اینطوری مطلب رو بگه، بگه حرکت به سمت بیاض است برای به دست آوردن بیاض بالفعلی و ثم حرکت برای درست کردن بیاض دیگری است بالقوه، تا اگر فراهم شد وسیله اون بیاض بالقوه را هم بالفعل کنیم که بشود بیاض دیگر. اگه کسی اینطوری بگه استدلال چهارم این مستدلین نمیتونه ردش کنه. ممکنه شخص اینطور بگه دو تا بیاض داریم، دو تا حرکت داریم، بینشون هم سکون فاصله نیست، ولی یکی بیاض بالفعل است که الان حاصل است، یکی بیاض بالقوه است که منتظریم حاصل شود. نه خود این، یکی دیگه، دو تا بیاض درست کنه. اگر استدلال اینطوری مطرح کنه، اگر کلام رو اینطوری مطرح کنه، استدلال مستدل ردش نمی کنه و اون رو ملزم نمی کنه که بین الحرکتین سکون فاصله کنه. قالب اتصال حرکتین هم میشه، حرکت مرکز واحد حساب میکنه. در جواب اول گفتیم زمان ها متعدده، در جواب دوم گفتیم بیاض ها متعدده، هیچ اشکالی پیش نمیاد. شما دو حرکت نگیرید، دو حرکت نگیرید، یک حرکت مستمر بگیرید. ببینید ما میخوام بگیم بینشون سکون فاصله نشه، حالا دو تا حرکت مستمر بگیرید که بینشون سکون فاصله نشه. آیا اگر دو تا بیاض درست کنید اشکال مستدل وارد میشه؟ محضوری که مستدل گفت پیش میاد؟ نه، محضور مستدل پیش نمیاد و ما ملزم نمیشیم که حرف مستدل بپذیریم. حالا حرکت رو میخواد واحد کنیم، میخواد متعدد کنیم، اگه متعدد کنیم که بله واحدش میکنیم، ما حرکت رو واحد میکنیم، میگیم این دوتا حرکت رو به هم متصلند. البته با قطع نظر از اینکه اتصال اتصال مفرقه ها، اونو کار نداریم، اتصال اتصال مفرقه و اتصال مفرق وحدت ساز نیست، اینو قبلا گفتیم، ولی حالا با قطع نظر از اون اشکال، اون اشکال بر استدلال قبل بود. فرض میکنیم که اتصال هم اتصال موحده، ولی دوتا بیاض مطرحه، یکیش فعلی شده یکی بالقوه. این پس و اشکال پیش نمیاد. اشکال این بود که لازم میاد همون امر بالفعل بالقوه باشد بر خودش، این پیش نمیاد. گفت اگر سکون رو فاصله نکنی این محضور پیش میاد، ما میگیم سکون رو فاصله نمی کنی این محضور هم پیش نمیاد. چرا؟ چون این بالفعل قوه بر خودش نمیگیریم، بالفعل قوه بر یک بیاض دیگه میگیریم. اشکال پیش وقتی اشکال پیش نیامد محضور از بین رفت، پس ما ملزم نیستیم تخلل سکون قائل بشیم، تخلل سکون قائل نمیشیم، حرکت هم یکی میگیریم، حرکت از سرتاسر یه متصل میگیریم، یک متصل واحد، نمیگیم یک حرکت شخصی واحد، یه متصل واحد. اسمش هم شخصی هم بذاریده میادره. قطع نظر کنید از اشکال قبلی ما ها که اینجا اتصال اتصال مفرق است، اتصال موحد نیست، ظاهر اون اشکال که زن شما هست، اون اشکال مرون دوتا دلیل قبل بود، اینجا نمیخوام تکرارش کنیم. اینجا وقت کسی میخواد تکرار کنه میتونه بگه. اینجا میتونه بگه اتصال اتصال مفرق نموحد. و هیچ اشکالی نداره که این چنین بگیم که شیء قوه بر خودش هست به این معنا که در یه جا که بالفعل از قوه بر خودش نیست، در یه جا دیگه که بالفعل نیست قوه بر خودش هست. یعنی دو تا هم درست کنیم که اتصال مفرق داشته باشن، اونجا میتونیم جواب بدیم، ولی این جواب ندادیم. ما این چنین گفتیم، یا اتصال در هر صورت قبول کردیم، اتصال بین حرکتان قبول کردیم، زمان فاصله نکردیم، ولی گاهی زمانها رو دوتا کردیم در جواب اول، در جواب دوم بیاسا رو دوتا کردیم. و من از آلش علاوه برین، ببینید علاوه برین، نه که سلم نه حرف قبلی رو، این اشکال جدیدیست. علاوه برون یعنی با هم جمعشون میکنیم، هر دو رو با هم بر مستدل وارد میکنیم. و من از آلش فلا یستمر رو احتجاج این مانه این ازا قال قائلون، گمان میکنم ازا باشه، نسخه شفا ازا داشته باشه، از نباشه. اگر از هم باشه ما ازا معنا میکنیم. در شفا داریم ازا قال قائل، بله در شفا ازا داریم. عرض می کنم اگر ازم باشه ما باید ازا معنی کنیم. و مزاله کلا یا سمر احتجاج هم ازا قال قائلون، یعنی اگر قائل این چنین ادعا کند، استدلالون ها قول قائل رو باطل نمی کنه. قائل این چنین بگوید این نهاز الابیز بالفعل هو بالقوت ابیز و آخر ایزن، ابیز و آخر ایزن. اینی که ابیز بالفعل ایزن یعنی علاوه بر ابیز بودن بالفعلش ابیز بالقوه است، منتها به بیاض دیگر نه به خودش. بالقوه ابیز دیگر است نه خودش است. خودش که بالفعل نمیتونه در این بالفعل بودن بالقوه باشه، نمیتونه بالقوه بر خودش باشه، اما قوه است بر بیاض دیگر. اگه این رو بگوید فلا یستمر رو احتجاج این مستدلین، چرا لا یستمر؟ لعنهو، لعنهو دلیل بر لا یستمر، لعنهو یعنی بیاض بالفعل فی قوته ان یحل فیه بیاض آخر غیر هذا البیاض، یا ابیض بالفعل، ضمیر لعنهو و ابیض بالفعل اگر اون که جسم باشه، جسمی که ابیض بالفعل است در قوهش هست که حلول کند در این جسم بیاض دیگری غیر از این بیاضی که الان بالفعل شده. روشنه مطلب؟ فقط تخلل هما زمان یفصل بینهما یا یفصل بینهما، بین این دو زمانی که فاصله میندازه فاصله شده، اما فصل زمان نه به خاطر محذوری است که اون آقا گفت، استدلالش باطله. ما فصل زمان قبول داریم، قبول داریم که بین این بیاض بالفعل و اون بیاض بالقوه زمانی فاصله می شود، ولی این فصل زمان به بیانی است که ما خواهیم گفت، نه به خاطر محذوری که این آقا گفت. محذوری که این آقا گفت این بود که لازم میاد ابیاض بالفعل قوه باشد بر خودش، الان معلوم شد که لازم نمیاد قوه باشد بر خودش، لازم میاد که قوه باشد بر یک بیاض دیگر. فیکونو بالقیاس الهاز البیاز الموجود، یعنی فیکون این جسم عبیز، ضمیر یکونو به عبیز برمیگرده که من حالا این جسم عبیز میگیرمش. فیکونو این جسم بالقیاس به این بیازی که الان براش موجوده، بالقیاس به این یکونو لا قوت له علیه، لا قوت له علیه خبر یکونه. این جسم با توجه به بیاضی که الان درش موجوده گفته می شود لا قوت للجسم علیه بر این بیاض موجود، بر این بیاض موجود قوه نداره، فعلیتش رو داره دیگه، احتیاج به قوه نیست. اما بالقیاس الی بیاض منتظر یکون له قوتون علی قوتن علی یا یکون له قوتون علی. و نسبت به این قیاس نسبت به اون بیاض منتظر یکون برای جسم قوتن علیه یعنی بر این بیاض منتظر. پس این جسم قوه ندارد بر بیاض موجود ولی قوه است بر بیاض منتظر. این ابیض قوه نیست بر بیاض موجود ولی قوه است بر بیاض منتظر. هیچ عیبی نداره قوه بودنش بر بیاض موجود اشکال داره، قوه نبودنش بر بیاض موجود و قوه بودنش بر بیاض منتظر اشکالی نداره. فیکون و این ابیض بالقیاس به این بیاض موجود صدق می کند براش. این یکونه رو من مثلا یستق می گیرم، یستق بر این ابیض بالقیاس به این بیاض موجود این معنا که لا قوت لین ابیض بر این بیاض موجودش، بلکه فعلیت بیاض فعلیت داره نه که قوه بر بیاض موجود داشته باشه. و بالقیاس الی بیاض منتظر صدق می کند که له قوتون علیه یعنی برای این ابیض قوه ایست علیه بر اون بیاض منتظر. قوه بر بیاض موجود نیست ولی قوه بر بیاض منتظر هست. تا اینجا جواب دوم از استدلال چهارم هم تموم شد. ابن سینا در اینجا دیگه بحث با این دو گروه رو تمام میکنه و خودش شروع میکنه به بیان مدعا و دلیل مدعاش. مدعایشونه که تخلل سکون واجب است، دلیلش غیر از این چارتایی است که این مانع این گفته بودن. از نظر مبنا با مانع این موافقه ولی از نظر دلیل با مانع این مخالفه. پس فعلا قول مجوزین رد کرد، دلیلشون هم رد کرد، دلیل مانع این هم رد کرد ولی قولشون رد نمی کنه. قولشون رو با دلیل دیگه اثبات میکنه که اینشون رو در جلسه آینده باز خونده بشه. مستدل هم مستدل هم حرکت رو یکی گرفت، هم زمان حرکت رو یکی گرفت، هم بیاض بالفعل برگو بر یکی گرفت.
دو تا حرکت تو ذهنش هست بنابراین این بیاض رو قوهش میده.
ابن سینا دو قطعه از حرکت درست کرد یا دو تا بیاض درست کرد؟ مستدل مسلم تو ذهنش اینه که حرکت یکی است، زمان هم یکی است، بیاض هم یکی است. این تو ذهنش اینطور بوده. خب این درست نبوده. ابن سینا یک بار زمان رو دوتا میکنه، یک بار هم بیاض رو دوتا میکنه و جواب داده میشه.
و دوتا کردنشون رو ظاهران باید منوط به اون بخش بالا که هم اتصال مفرد های ما باشه در نظر بگیریم که خراب نشه. یعنی شما مثلا اتصال موحد بگیرید اون وقت باز همون محصول قبل پیش میاد. همون
اتصال اگه اتصال مباهدن بگید حرکت ها رو متصل میکنه، زمانی که با دوتان یکی نمیکنه، زمان باز دوتاست. بر پس شما در این جواب در اشکال در استدلال چهارم اینها اتصال مباهد بگید، اتصال حرکت این رو اتصال مباهد بگیرید، زمانشون که یکی نمیشه، که زمان متعدده. پس اصلا جواب قبلی رو ما اینجا نمیاریم. فرضم میکنیم که اتصال بین حرکتون اتصال مباحد باشه و حرکت یک واحد بیشتر نباشه. من در توضیح گفتم دو قطعه ولی لازم نیست بگم دو قطعه. زمان رو دوتا میکنیم، ابن سینا زمان رو دوتا کرد. دو قطعه زمان درست میکنیم، همین حرکت واحد رو نسبت به یک قطعه میسنجیم، اینچنین میشه، نسبت به قطعه دیگه میسنجیم، اونچنان میشه. اشکال مستدل برطرف میشه، یه محصول لازم نمیاد. ولی حرکت ها رو دوتا کنیم که دیگه راحتیم. حالا چه به توسط سکون دوتا کنیم چنانچه مستدل میگه، چه به توسط این مبنا که اتصال مفرقه است دوتا کنیم چنانچه ما میگه، یه مشکل برطرف میشه. اما اگر اتصال رو اتصال واحد کردیم، اگر اتصال موحد کردیم، باز اشکال حله؟ بله باز اشکال حله. زمان رو متعدد میکنیم، محضوری که مستدل گفت برطرف میشه.